این صدای رادیو فرداست که میشنوید. همراه هستید با رادیو فردا با مجله شامگاهی رادیو فردا که هر روز این موقع رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران آغاز میشه. امروز دوشنبه 25 آذر ماه 1392 16 دسامبر از تقویم میلادی است. من فهیمه خضری هستم. سلام و عصر بخیر. خوش آمدید به این 45 دقیقه برنامه زنده با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما تدارک دیدند. تهیه کننده برنامه زنده حمید فاطمی است. سام خاکزاد در استودیو در بخش فنی با ما همراهی میکنه و خبرها رو هم با بهروز کارونی خواهیم شنید. اجازه میخوام ازتون که در آغاز یک مجله شامگاهی دیگر کلید بزنیم. این برنامه رو با آخر خبرها از ایران و جهان و همراه بشیم با همکارم بهروز کارونی.
سلام فهیمه عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در نتیجه بمباران‌های هوایی مرز این کشور و اردن و همچنین شهر حلب توسط هواپیماهای نظامی سوریه حداقل 76 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این سازمان گفت که 28 تن از کشته شدگان کودک بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز سازمان ملل متحد خواستار تامین بودجه 6 میلیارد و 500 میلیون دلاری برای کمک رسانی به میلیون ها تن در سوریه و کشورهای همسایه آن شد. وزیر امور خارجه ایران گفت که هفته گذشته با همتایان آمریکایی و روسی خود و همچنین رئیس دیپلماسی اتحاد اروپا گفتگو کرده و جان کری و کاترین اشتون از تعهد خود به نهایی سازی زودرس روند مذاکرات ژنو سخن گفتند. محمد جواد ظریف این موضوع را روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اعلام کرد و افزود که با نظر آقای کری و خانم اشتون موافق است. آقای ظریف درباره مسئله غنی‌سازی بار دیگر تأکید کرد که ایران برنامه خود را هر چند با مقداری محدودیت و شفافیت بیشتر ادامه خواهد داد. او گفت ایران وقت زیادی صرف کرده، تلاش زیادی انجام داده و غرب را به این نقطه رسانده است که به گفته او توهم رساندن غنی‌سازی در ایران به صفر را کنار بگذارد. وزیر امور خارجه ایران درباره راکتور آب سنگین عراق گفت نمیتوانیم زمان را 20 سال به عقب برگردانیم و سرمایه‌گذاری مادی و انسانی پروژه را کنار بگذاریم. او همچنین درباره انتقادهایی که از او در غرب میشود گفت در ایران میشود گفت برخی از تندروها در ایران که مخالف توافق با غرب هستند خواستار برکناری اش شدند. خانم میشل باشلت نامزد حزب سوسیالیست شیلی روز یکشنبه با کسب بیش از 62% آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر رقیب محافظه‌کار خود پیروز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم باشلت پس از اعلام پیروزیش قول داد که به برنامه‌های خود برای تغییر نظام آموزشی و نیز افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ عمل کند. از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری جدید شیلی تغییر در قانون اساسی و سیستم انتخاباتی این کشور است که در زمان دیکتاتوری 17 ساله ژنرال پینوشه تدوین شده بود. منابع پزشکی و پلیس در عراق اعلام کردند که در پی حملات انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در روز دوشنبه حداقل 54 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز اکثر کشته شدگان از شیعیان هستند. این حملات و تیراندازی‌ها در شهرهای باجی، تکریت، موسل و همچنین اطراف بغداد صورت گرفتند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات و تیراندازی‌ها را بر عهده نگرفته است. و نخست وزیر سوئد روز دوشنبه گفت خواستار افزایش مجازات خریداران سکس در قوانین کشور است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس فردریک رینفیلد افزود مجازات زندان باید برای کسانی که دانسته از قربانیان قاچاق انسان سوء استفاده می‌کنند در نظر گرفته شود. در قانون فعلی سوئد زندان یا جریمه برای خریداران سکس در نظر گرفته شده است، اما به گفته نخست وزیر این کشور تا کنون هیچ یک از حدود 4800 پرونده قضایی منجر به صدور مجازات زندان نشده است. فهیمه جان
خیلی سپاسگزارم از بهروز کارونی با آخرین خبرها از ایران و جهان با مجله شامگاهی همراهی کرد. میتونید آخرین خبرها رو در radiofarda.com وبسایت ما هم پیگیر باشید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. با گذشت کمتر از یک هفته از تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، سخنگوی کاترین اشتون میگوید مذاکرات فنی کارشناسان هسته‌ای ایران و پنجره به علاوه یک بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. درگیری‌ها در مرز لبنان و اسرائیل امروز شدت گرفته. گزارش‌ها حاکی است که یک سرباز اسرائیلی هم کشته شده. در شیلی میشل باشلت نامزد حزب سوسیالیست در رقابت‌های انتخاباتی این کشور با حداکثر آرا برنده شد. و در آلمان هم خانم مرکل اعضای دولت تازه خود را اعلام کرد. برای اولین بار در تاریخ آلمان یک زن در کابینه خانم مرکل به عنوان وزیر دفاع انتخاب شده است. 5 دقیقه از 7 بعد از ظهر گذشته همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. دعوت میکنم که تا پایان این مجله در حدود 40 دقیقه پیش رو با ما همراه بمانید. سخنگوی کاترین اشتون در گفتگو با رادیو فردا از آغاز دور تازه مذاکرات فنی برای بررسی سازوکار اجرای توافق ژنو در روزهای آینده خبر داد. از روز دوشنبه اتحادیه اروپا فضای دوباره برای بحث درباره برنامه اتمی تولید کرده است. شورای اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای خارجه 28 کشور در بیانیه از توافق ژنو استقبال کرد و کاترین اشتون از ادامه گفتگوهای فنی خبر داد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم در برلین و سپس در بروکسل در این باره رایزنی می کند. هانا کاویانی نگاهی کرده به این تحولات با هم می شنویم.
پس از آنکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای از عدم مرگ توافق ژنو خبر داد، عباس عراقچی نیز بار دیگر برای رایزنی راهی اروپا شد. در اتحادیه اروپا وزرای خارجه 28 کشور از بامداد دوشنبه در شورای اروپایی در بروکسل گرد هم آمدند و درباره برنامه اتمی ایران و روند مذاکرات گفتگو کردند. در بیانیه که در پایان این نشست منتشر شده، از برنامه اقدام مشترک که نتیجه مذاکرات ماه نوامبر در ژنو بود استقبال شده است. وزرای خارجه در این بیانیه تاکید کردند که این توافق نشانه ای از تعهد از سوی همه طرفین است، نشانه ای که مدت‌ها همه در انتظار آن بودند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در این حال در این بیانیه تاکید کردند که کلید راه اجرای سریع اقدامات داوطلبانه طرفین است. شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه متعهد شده است که پس از تایید اقدامات ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست به رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مبنای توافق ژنو بزند. در ابتدای نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 سخنانی را درباره ایران، اوکراین و سایر مسائل مورد بحث مطرح کرد. خانم اشتون در این سخنرانی از آغاز دوباره گفتگوهای فنی میان ایران و گروه 5+1 خبر داد. این گفتگوها پس از 4 روز و در پی اعلام خبر گنجانده شدن نام 18 شرکت و فرد در فهرست تحریم‌های آمریکا در وین متوقف شد. کاترین اشتون در این باره گفته است 1 یا 2 حوزه از موضوعات مذاکرات است که باید به دقت درباره نحوه اجرای آن صحبت کرد. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون در این باره به رادیو فردا میگوید:
گفتگوهای فنی در هفته گذشته 4 روز به طول انجامید و قرار شد طرفین خیلی زود این گفتگوها را بار دیگر از سر گیرند. ما دقیقا نمی دانیم که چه زمانی این اتفاق می افتد، اما فکر می کنم که مطمئنن در روزهای آینده خواهد بود.
دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حالی انجام شده است که یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران این روزها در اروپا به سر می‌برد و در حال رایزنی با مقامات است. بنابر خبری که روز دوشنبه منتشر شد، عباس عراقچی روز سه‌شنبه قرار است با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هلگا شمیت معاون او که تاکنون بارها در مذاکرات اتمی با عباس عراقچی بر سر میز نشسته دیدار کند. مایکل من درباره این دیدارها به رادیو فردا می‌گوید:
Obviously, what is going on at the moment? There was meetings last week in Vienna between the technical experts about the implementation.
هفته گذشته در وین دیدار بین کارشناسان برای مذاکره درباره نحوه اجرای توافق برگزار شد و آشکارا چنین گفتگوهایی احتیاج به هدایت سیاسی هم دارند. در نتیجه از همین روی آقای عراقچی به بروکسل می آید تا با همتای خود دیدار کند و سپس دیداری نیز با کاترین اشتون خواهد داشت. دو طرف بسیار درگیر مذاکره هستند و احتمالاً آقای عراقچی پیامی از سوی وزیر خارجه برای خانم اشتون خواهد داشت. البته همه اینها بخشی از روندی است که مطمئن شویم که توافقی که انجام شده اجرایی می شود.
عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و فرد شماره دو تیم هسته‌ای ایران، روز دوشنبه هم در برلین با همتای آلمانی خود امیلی هابر دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم هابر تا سال 2011 نماینده آلمان در مذاکرات اتمی بوده است. پس از این دیدار، عباس عراقچی در یک نشست در بنیاد کربر برلین شرکت کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
درگیری ها در مرز لبنان و اسرائیل روز دوشنبه شدت گرفته و گزارش هایی از کشته شدن یک سرباز اسرائیلی منتشر شده است. جزئیات بیشتر درباره این گزارش رو می شنویم از بابک غفوری آذر.
در یکی از جدی‌ترین درگیری‌های مرزی میان اسرائیل و لبنان در 3 سال اخیر، بامداد یکشنبه گزارش‌هایی از کشته شدن یک سرباز اسرائیلی و شلیک به سمت 2 سرباز لبنانی منتشر شده است. ارتش اسرائیل ابتدا گزارش داد که یک سربازش هدف شلیک تک تیراندازان ارتش لبنان قرار گرفته است. در بیانیه این ارتش آمده بود که خودروی یک سرباز 31 ساله اسرائیلی هدف حدود 10 گلوله از سوی نیروهای لبنانی قرار گرفته است. درباره دلایل این تیراندازی خبری منتشر نشد، اما ساعتی بعد ارتش اسرائیل در بیانیه دیگری خبر داد که نیروهایش 2 سرباز لبنانی را در نواحی مرزی با گلوله زدند. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل در این باره گفت که سربازان اسرائیلی پس از مشاهده ی حرکات مشکوک به سمت سربازان لبنانی تیراندازی کردند. گزارش دقیقی از وضعیت 2 سرباز لبنانی هدف حمله منتشر نشده است، اما منبعی در ارتش لبنان به خبرگزاری فرانسه گفته که سربازان لبنانی منطقه صفر مرزی را ترک کرده و به سمت کمپ خود رفتند. همین منبع گفته که ارتش لبنان تحقیقات درباره این حادثه و دلایل وقوع آن را آغاز کرده است. به دنبال وقوع این حوادث، نیروهای سازمان ملل متحد مستقر در لبنان از هر دو طرف خواستند خیشتنداری کنند. اتفاقات روز دوشنبه جدی‌ترین درگیری مرزی میان اسرائیل و لبنان از 3 سال پیش تا کنون محسوب می‌شود. آخرین بار سال 2010 میلادی کشته شدن یک سرباز اسرائیلی باعث بروز درگیری‌هایی شد که در جریان آن 3 سرباز لبنانی کشته شدند.
در این قسمت از مجله شامگاهی سری میزنیم به شیلی، جایی که میشل باشلت نامزد حزب سوسیالیست این کشور روز یکشنبه با کسب بیش از 62% از آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر رقیب محافظه‌کار خود پیروز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این برای نخستین بار است پس از سال 1989 میلادی که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری با این میزان رأی پذیرفته می‌شود. در سال 1989 ژنرال آگوستو پینوشه از قدرت کنارگیری کرد و نخستین انتخابات دموکراتیک پس از سالها دیکتاتوری نظامیان در شیلی برگزار شد. بهروز کارونی جزئیات بیشتری را آماده کرده که بشنویم.
میشل باشلت در شرایطی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی به پیروزی رسید که در دور نخست انتخابات که حدود 1 ماه پیش برگزار شد 47% آرا را به دست آورده بود. او در این انتخابات از حمایت اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی و نیز احزاب و سازمان‌هایی مانند حزب کمونیست برخوردار شده بود. میشل باشلت بین سال‌های 2006 تا 2010 میلادی نیز رئیس جمهوری شیلی بود، ولی بر اساس قانون اساسی این کشور امکان تصدی این سمت برای 2 دوره متوالی را نداشت. خانم باشلت پس از اعلام پیروزیش قول داد که به برنامه‌های خود برای تغییر نظام آموزشی و نیز مالیات‌ها به منظور بهبود اوضاع در شیلی عمل خواهد کرد. رئیس جمهوری جدید شیلی که در جمع هوادارانش سخن می گفت افزود زمان برای شروع تغییر و تحول در شیلی فرا رسیده است. او همچنین به سیستم ناعادلانه آموزشی در شیلی اشاره کرد که بر اساس قولهای انتخاباتیش باید متحول شود. به نوشته ی رویترز، مدارسی که دارای کیفیت آموزشی بالا هستند تنها برای کسانی که توانایی پرداخت شهریه آنها را دارند در دسترس هستند. همین موضوع باعث شد که دانشجویان و دانش آموزان در ماه‌های اخیر تظاهرات گسترده‌ای علیه این وضعیت برگزار کنند. در این میان هکرها مدت کوتاهی پس از اعلام پیروزی میشل باشلت سایت وزارت آموزش شیلی را هک کردند و در آن نسبت به انجام نشدن تغییر در سیستم آموزشی شیلی هشدار دادند. در این پیام نوشته شد که خانم باشلت در صورت اجرا نکردن قولش باید در انتظار تظاهرات در سال آینده میلادی باشد. به نوشته رویترز یکی از برنامه‌های خانم باشلت کم کردن فاصله عمیق در جامعه شیلی است. جامعه‌ای که اکثریت آن از مزایای اقتصادی و اجتماعی برخوردار نیست. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شیلی در رده آخر 34 عضو این نهاد در زمینه نابرابری اجتماعی است. این در حالی است که بر اساس آمارها شیلی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین به شمار می‌رود. از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری جدید شیلی تغییر در قانون اساسی و نیز سیستم انتخاباتی این کشور است که در زمان دیکتاتوری 17 ساله ژنرال پینوشه تدوین شده بود. به نوشته رویترز، میشل باشلت در شرایطی به ریاست جمهوری شیلی انتخاب شد که انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در پایان سال جاری میلادی به 4.2% برسد. رشد اقتصادی شیلی در سال گذشته میلادی 5.6% بود. اما در مورد مالیات ها، هواداران رئیس جمهوری جدید شیلی میگویند او در نظر دارد با تغییر در سیستم مالیاتی این کشور از جمله افزایش 5% مالیات شرکت های بزرگ به نفع تامین هزینه های اجتماعی اقدام کند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدیم. سری هم میزنیم از شیلی میریم به آلمان و نگاه میکنیم به کابینه جدید خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که یک شنبه شب اعضای دولت تازه خود را از احزاب دموکرات و سوسیالیست مسیحی و همینطور حزب چپ میانه سوسیال دموکرات اعلام کرد. برای اولین بار در تاریخ آلمان یک زن در این کابینه وزیر دفاع شده و فرانک والتر شناین مایر وزیر خارجه سابق در آلمان هم بار دیگر سکان 4 ساله سیاست خارجی آلمان رو در دست خواهد داشت. از شهرام میریان جزئیات بیشتر رو میشنویم.
پس از گذشت 85 روز از انتخابات مجلس آلمان بوندستاگ، دولت تازه‌ای در آلمان شکل گرفته که به ائتلاف بزرگ معروف است. در تاریخ آلمان این سومین ائتلاف از این دست است که سه‌شنبه این هفته پس از مراسم ادای سوگند نخستین روز کاری خود را از روز چهارشنبه آغاز می کند. شامگاه یکشنبه این هفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اسامی 5 وزیر از حزب خود دموکرات مسیحی، 3 وزیر از حزب متحدش سوسیال مسیحی و بالاخره 6 وزیر از حزب ائتلافی سوسیال دموکرات را اعلام کرد و به این ترتیب شکل و ترکیب دولت تازه آلمان به شهروندان معرفی شد. آنگلا مرکل در طول مذاکرات فشرده خود با احزاب ائتلافی همواره تاکید می‌کرد که هدف از راه اندازی ائتلافی بزرگ پیشبرد هدف‌های بزرگی است که پیش روی آلمان قرار دارد. اگرچه تاکنون صدر اعظم آلمان به جزئیات این هدف‌ها اشاره‌ای نکرده، ولی در برنامه دولت تازه ائتلافی آلمان توافق بر سر مسائل داخلی از جمله مالیات، بازنشستگی، حداقل دستمزد به مبلغ 8.5 یورو در ساعت و دریافت عوارض از کامیون‌ها و خودروهای خارجی در اتوبان‌ها و یا بزرگراه‌ها ذکر شده. در این برنامه همچنین به درخواست حزب سوسیال دموکرات آلمان که از آن به عنوان حزب چپ میانه هم یاد می شود، پیکار با نژاد پرستی، بیگان ستیزی و ضدیت با یهودیان هم گنجانده شده. در دولت تازه آلمان، زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دموکرات، به نوشته روزنامه‌ها به عنوان سوپر وزیر ضمن وزارت بر اقتصاد و انرژی، معاونت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان را هم داراست. علاوه بر این فرانک والتر اشتاین مایر از حزب سوسیال دموکرات که بین سالهای 2005 و 2009 وزارت خارجه آلمان را در دست داشت، از روز چهارشنبه این هفته هم رسما همین سمت را به مدت 4 سال دیگر بر عهده می‌گیرد. حضور زنان هم در دولت جدید آلمان در مقایسه با کابینه پیشین چشمگیر است. یکی از این زنان خانم اورزولا فون در لاین از حزب دموکرات مسیحی است که به وزارت دفاع آلمان منصوب شده و این انتصاب در تاریخ آلمان تاکنون سابقه نداشته. و زن دیگر خانم آیدان سیاستمدار ترک تبار آلمانی است که از حزب سوسیال دموکرات مشاور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در امور همگرایی شده. سوای این 3 سیاستمدار زن دیگر هم در کابینه تازه آنگلا مرکل عضویت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا 19 دقیقه از 7 بعد از ظهر به وقت خوبه شما که از ایران ما رو همراهی میکنید گذشته. میریم به سراغ گزارش بعدی که همکارانم براتون آماده کردند. وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا به بررسی مسائل دو جانبه و بین المللی از جمله مناقشه سوریه و مسئله هسته‌ای ایران نشست، اما اختلاف‌های شدید مسکو و بروکسل پیرامون اوکراین بر این نشست سایه انداخت. طرفین بار دیگر یکدیگر را از مداخله در امور کیف برحذر داشتند. از آنا رایسکایا جزئیات بیشتر را خواهید شنید.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با وزرای خارجه 28 کشور اروپایی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه در بروکسل دیدار و گفتگو کرد. بررسی مقدمات اجلاس سران روسیه اتحادیه اروپا که قرار است ماه آینده برگزار شود از اهداف اصلی سفر لاوروف به بروکسل اعلام شده بود. همکاری در حوزه انرژی و لغو روادی و همچنین بررسی مسئله هسته ای ایران و مناقشه سوریه به ویژه تدارکات کنفرانس ژنو 2 مورد بررسی وزرا قرار گرفت. لاوروف از جمله در آستانه این نشست به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته بود که از اتحادیه اروپا پیرامون دلایل به درازا کشیدن روند تصویب توافق هسته ای با ایران در ژنو خواهد پرسید. اما بحران سیاسی در اوکراین در دستور کار دیدار وزرای خارجه روسیه و اتحادیه اروپا تغییراتی به وجود آورد. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های غربی از کیف دیدار و با مخالفان دولت اوکراین گفتگو کردند. روسیه بارها از غرب خواسته است حل مسائل اوکراین را به مردم و دولت این کشور واگذار کنند، و این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین در توضیح دلایل انصراف دولت این کشور از امضای توافقنامه همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا صراحتاً گفته بود که تصمیم خود را تحت فشار روسیه گرفته. نیکلای سوانیدزه تحلیلگر سیاسی در مسکو دلایل اختلاف روسیه و اتحادیه اروپا بر سر اوکراین را این گونه توضیح می‌دهد.
Во-первых, Кремль не хочет потерять Украину, потому что известно, что Россия плюс Украина это империя, а Россия без Украины.
همه می‌دانند روسیه تنها با اوکراین امپراتوری است، در حالی که از دست دادن نفوذ بر کیف به معنای شکست طرح احیای بلوکی خواهد بود که دست کم از لحاظ مساحت یادآور اتحاد شوروی است. برای اتحادیه اروپا اوکراین در ابتدای این ماجرا صرفاً بازاری مهم بود، اما اکنون حمایت از مخالفان در این کشور به دفاع از ارزش‌های اروپایی تبدیل شده. همچنین یادمان باشد که برای کرملین رویدادهای میدان استقلال در کیف هشدار نسبت به بروز نارضایتی‌ها در خود روسیه است، و این دورنما باعث عصبانیت شدید کرملین شده.
سه‌شنبه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین برای دومین بار از آغاز نارمی‌ها در این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روسش دیدار خواهد کرد. این در حالی است که صدها هزار معترض که یک شنبه گذشته بار دیگر در میدان استقلال کیف گرد هم آمدند در بیانیه‌ای به رئیس جمهور هشدار دادند. پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی به ریاست کرملین را به معنای خیانت به منافع ملی تلقی خواهند کرد. مقام‌های مسکو و کیف می‌گویند چنین قصدی ندارند، اما یک شنبه گذشته اشتفان فیوله کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در تویتر خود نوشت که میان گفتار و کردار مسئولین اوکراین فاصله بسیار است، و این امر باعث شده اتحادیه اروپا تا دریافت پاسخ قطعی از سوی مقامهای کیف امضای پیمان سیاسی اقتصادی با این کشور به حالت تعلیق در آورد. Сергей Ковалев, тахлильгер сессии در Москва, мигуят.
Евросоюз решил игнорировать тот факт, что Россия невозможно выключить из процесса украинских проблем, и что так или иначе
اتحادیه اروپا این واقعیت که مسائل اوکراین بی ارتباط با منافع روسیه نیست را نادیده میگیرد. تحت فشار گذاشتن دولت اوکراین که بدون در نظر داشتن پیامدهای قطع رابطه با روسیه گزینه اروپایی را دنبال کند، برخوردی است که قواعد دیپلماسی بین المللی را خدشه‌دار میکند.
کارل بیلد وزیر خارجه سوئد دوشنبه اعلام کرد که روسیه علیه اوکراین جنگ تبلیغاتی به راه انداخته و برای ممانعت از همگرایی کیف با اتحادیه اروپا دولت اوکراین را تحت فشار قرار داده. در واکنش سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه غرب را متهم کرد که با طرح ضربه جلب دولت و حمایت آشکار از مخالفان در امور اوکراین مداخله میکند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه گفت اوکراین باعث افزایش تنش‌ها میان اروپا و روسیه نخواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
بازگشتیم به استودیو و 24 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و فرصت مناسبی هم الان داریم که صدای شما رو بشنویم. شما که با ما تماس گرفتید، ما و شنوندگان رادیو فردا رو شریک دیدگاه های خودتون کردید.
این نماینده‌های مجلس خیلی باحالن واقعا. 4 سال میدن مجلس تا آخر عمر حقوق میگیرن. بعد پدر من بعد از 37 سال خدمت با 2 تا مدرک لیسانس 10,000 تومان حقوقش اضافه نمیکنن برای بازنشستگی. بعد چه حاتم بخشیایی میکنن. شما جمع بزنین پولا بریم به چند تا کارمند بازنشسته میشه اضافه حقوق داد.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودشون فرمودن که نوه‌های من طرفدار ستارگان ورزش در دنیا هستند. نوه‌های شما از کجا این ستارگان ورزش دنیا را می‌شناسند و طرفدار کدام تیم هستند؟ پس ثابت می‌کنه که شما ماهواره دارین تو خونه.
تمام نظرخواهی‌هایی که تو صدا و سیما انجام شد بین بیکاری و مهار تورم، خواست مردم این بود که اول تورم مهار بشه. خود به خودم پایین اومدن تورم باعث افزایش بیکاری میشه. حالا دیگه این اینقدر شونه زدن نداره. مگه بقیه که سر کارن چی تو؟ والا ما سر کاریم. حقوقی که میگیریم که هیچ فایده نداره. بیمه هم که نیست. در اینجا آمار بیکاری بالا برم تو ایران اتفاقی نمیفته.
اینایی که سر کارن در ایران این همه دزدی میکنن، چرا دستاشون رو نمیبرن؟ میلیاردها میلیارد میدزدن. ملت ایران نصفش بیکار و بدبخته. چرا دستاشون رو نمیبرن؟ اگه بدبختی رو بگیرن، اگه 200,000 تومان دزدی کرده باشه از اون بیکارای بدبخت توی ایران، دستاشون رو میبرن یا زندانشون رو میکنن، انگشتاشون رو میبرن. ولی چرا انگشتای خودشون رو نمیبرن؟
00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. حتما باید یادآوری بکنم که دیدگاه هایی که در این پیام های تلفنی مطرح میشه صرفا دیدگاه های همراهان رادیو فرداست و الزاماً سیاست ها و دیدگاه های رادیو فردا رو نمایندگی نمی کنه. الان فرصت مناسبی هست در 19:26 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران که بریم به جهان پرشور ورزش سری بزنیم. با فریبرز غریب، مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه میشیم.
در پیکارهای تکواندوی انتخابی المپیک که با حضور 230 تکواندوکا از 59 کشور جهان در شهر منچستر انجام شد، تیم 8 نفری تکواندوی ایران کمتر از انتظار ظاهر شد و 3 نشان برنز کسب کرد. محمد باقری معتمد، تکواندوکای المپیکی ایران که دیشب یکی از مدالهای برنز ایران را گرفت، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی دلیل شکست مقابل حریف کاناداییش را اینگونه توصیف کرد:
من بعد از المپیک دو تا عمل جراحی خیلی سخت داشتم. امیدوارم که بتونم تو دورهای بعدی بتونم این حریفمو شکست بدم.
خبرگزاری مهر نتیجه تیم تکواندوی ایران در پیکارهای منچستر را شکستی سنگین و بی‌سابقه برای تکواندوی این کشور طی 10 سال گذشته قلمداد کرده است. کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون جهانی والیبال پخش تلویزیونی با کیفیت و وجود سیستم HD را برای میزبانی 8 تیم برتر لیگ جهانی الزامی دانست. با توجه به حضور تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی، به نوشته ایسنا، این تصمیم فدراسیون جهانی اگر با عدم همراهی مسئولان صدا و سیما روبرو شود، میتواند والیبال ایران را با چالش بزرگی روبرو کند. تهیه کننده برنامه ورزشی توپ و تور سیمای جمهوری اسلامی در این باره به ایسنا گفته: به خاطر تحریم ها از تجهیزات HD محروم شدیم. قرعه کشی مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امروز در شهر نیون سوئیس انجام شد و تیم‌های راهیافته به این مرحله حریفان خود را شناختند. در چند نبرد مهم 1/8 بایر مونیخ قهرمان فصل پیش به آرسنال خورد، بارسلونا باید به مساف منچستر سیتی برود، بورسیا دورتموند حریف زنیت سن پترزبورگ شد و رئال مادرید هم در قرعه‌ای نسبتاً آسان باید با شالکه دیدار کند. امشب در فوتبال سری آ ایتالیا در آخرین بازی هفته 16 نبرد مهم آس میلان در سانسیرو ورزشگاه خانگی میلان در برنامه است. دیشب در همین چارچوب یوونتوس با 4 گل ساسولو را شکست داد و صدرنشینیش را تثبیت کرد و ناپولی تیم سوم جدول هم 4-2 حریف صاحب نامش اینتر میلان را مغلوب کرد. و در فوتبال لالیگای اسپانیا رقابت اتلتیکو مادرید با بارسلونا در صدر جدول به اوج خود رسیده است. اتلتیکو مادرید دیشب در هفته 16 لالیگا با 3 گل والنسیا را از پیش رو برداشت تا با 43 امتیاز هم امتیاز با بارسا و فقط به خاطر یک گل زده کمتر شانه به شانه کاتالان‌ها در ردیف دوم جدول بایستد. رئال مادرید با 36 امتیاز تیم سوم جدول است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 بعد از ظهر همینطور که به رادیو فردا گوش میکنید و همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا، وارد بخش دوم این مجله میشیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید و سلام میکنم به شما که همین الان در همین لحظه به ما پیوستید. هنوز نیمه ای از مجله شامگاهی رادیو فردا باقی است و فرصت دارید برای اینکه از آخرین خبرها از ایران و جهان مطلع بشید. همکارم مینا بهارمست آمده به استودیوی خبر، با هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان، باز میگردیم و در ادامه این مجله برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه بر اهمیت اجرای سریع اقدامات داوطلبانه مورد توافق ایران و گروه 5+1 از سوی همه طرفها تأکید کردند و آن را موضوعی کلیدی خواندند. در این بیانیه در نشست روز دوشنبه در بروکسل به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید شده که ایران باید با حسن نیت به تعهداتش عمل کند و به محض آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را تصدیق کند، اتحادیه اروپا هم تحریم‌ها علیه ایران را سریعاً به تعلیق درخواهد آورد. کاترین اشتون همچنین روز دوشنبه گفت که اغلب جزئیات درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای کارشناسی ایران و گروه 5+1 حل شده و مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. هیئت ایرانی هفته گذشته پس از 4 روز مذاکره در وین اعلام کرد برای مشورت به تهران باز می‌گردد. به گفته منابع پزشکی و پلیس در عراق، در پی حملات انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در روز دوشنبه دست کم 54 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها اکثر کشته شدگان از شیعیان هستند. این حملات و تیراندازی‌ها در شهرهای باجی، تکریت، موسل و همچنین اطراف بغداد صورت گرفت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات و تیراندازی‌ها را بر عهده نگرفته است. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که آخرین گروه از واحدهای رزمی این کشور روز دوشنبه افغانستان را ترک کردند و پایگاه استرالیا در اوروزگان بسته شده است. با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه 400 تن نیروهای استرالیایی برای وظایف غیر رزمی از جمله آموزش ارتش افغانستان در کابل و قندهار باقی می‌مانند. در مدت حضور نظامی 12 ساله استرالیا در افغانستان 40 تن از نظامیان استرالیایی کشته و حدود 260 تن زخمی شدند. میشل باچلر نامزد حزب سوسیالیست شیلی با کسب بیش از 62% آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر رقیب محافظه‌کار خود پیروز شد. به گزارش خبرگزاری‌ها خانم باچلت پس از اعلام پیروزیش قول داد که به برنامه‌های خود برای تغییر نظام آموزشی و افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ عمل خواهد کرد. از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری جدید شیلی اصلاح قانون اساسی و نظام انتخاباتی این کشور است که در زمان دیکتاتوری 17 ساله ژنرال پینوشه تدوین شده بود. خانم باشلت بین سالهای 2006 تا 2010 میلادی نیز رئیس جمهوری شیلی بود، ولی بر اساس قانون اساسی این کشور امکان تصدی این سمت برای 2 دوره متوالی را نداشت. و خبرگزاری فرانسه گزارش داده که 16 تن در درگیری بین پلیس چین و افراد مسلح در منطقه سینکیان در غرب این کشور کشته شدند. این خبرگزاری به نقل از رسانه‌های محلی در سینکیانگ نوشته است که درگیری زمانی روی داد که پلیس تلاش کرد چند مظنون را در نزدیکی شهر کاشغر دستگیر کند، اما مورد حمله افراد مسلح به چاقو و مواد منفجره قرار گرفت. بر اساس این گزارش 14 تن از مهاجمان و 2 مأمور پلیس نیز کشته شدند. منطقه سینکیان در سالهای گذشته شاهد تنش‌های قومی بوده، زیرا گروه‌های از اویغورها به دنبال استقلال این منطقه هستند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان، با ما همراهی کرد در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز برای دریافت آخرین خبرهای بروز شده از ایران و جهان به وبسایت ما هم سر بزنید. radiofarda.com رو میشناسید. اگر از ایران ما رو پیگیری میکنید، در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید. برای دور زدن فیلترها و گذر کردن از فیلترینگ میتونید که تماس بگیرید با همکاران من در بخش فنی proxy@radiofarda.com. به شما پاسخ خواهند داد و سعی میکنند که مشکل شما رو برای عبور از فیلترها حل بکنند. اما حالا در بخش دوم مجله شامگاهی امروز میخوام از شما دعوت کنم که شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید. برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا با مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هفتگی ویژه مسائل و مباحث مرتبط با کتاب همراه خواهید بود. بحث سانسور و ممیزی همچنان از مهمترین مسائل حوزه نشر و نویسندگی و اهل کتاب در ایرانه. در شرایطی که اخیراً تعداد زیادی از اهل قلم نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشته بودند و خواستار برداشتن سانسور پیش از نشر شدند، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران آقای محمود آموزگار در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین گفته که مشکل سانسور اونه که بر اساس قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی میباید هیئتی برای نظارت بر سانسور تشکیل میشد که در هیچ دوره‌ای تشکیل نشده. به گفته آقای آموزگار این هیئت مسئله بی‌قانونی سانسور رو میتونه حل کنه. اگرچه اهل فن میگن که خود اجرای سانسور پیش از نشر اصولاً امری مغایر قانون در ایرانه که البته سالهاست اعمال میشه. یکی از اینها مهمان همین برنامه است، علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی. خب خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. موضوع این هفته همینطور که میدونید نگاهی هست به سانسور ممیزی در ایران و به خصوص آنچه که دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مطرح کرده که درباره هیئت‌های نظارت صحبت کرده. این هیئت نظارت که ایشون مطرح کرده و گفته که از مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و وزارت ارشاد تا به حال بهش توجه نکرده، در جزئیات چی هست آقای رمضان‌پور؟
این در واقع اون چیزی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، هم در قانون سال 67 هم در این قانون جدیدی که مورد اعتراض ناشران و نویسندگان و سال 89 در واقع تصویب شده، پیش بینی شده که امر نظارت بر نشر توسط دو هیئت انجام بشه، یکی برای کتاب‌های کودکان و نوجوانان، یکی برای کتاب‌های بزرگسالان. هر دوی این هیئت‌ها تصریح قانون این است که باید از شخصیت‌های علمی و فرهنگی باشند که از طرف وزارت ارشاد معرفی میشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای اون هیئت رو در واقع تعیین میکنه و بر اساس این قانون فعلی کار در واقع نظارت پیش از چاپ به عهده وزارت ارشاد نیست و این دو هیئت هستند که باید اون کار رو انجام بدن. منتها مشکلی که قبلا در زمان قانون قبلی وجود داشت این بود که در دوره در واقع آقای هاشمی رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی این هیئت تشکیل شد، ولی عملا به دلیل فشارها کار نظارت پیش از چاپ رو ارشاد انجام میداد، در عمل مقدور نبود که این هیئت ها کار خاصی انجام بدن. بنابراین عملا این هیئت ها فعال نبودند مگر اینکه سال یک بار یک جلسه میذاشتن و در مورد کلیات مسئله صحبت میکردن.
خب این علتش چی بود آقای رمضان‌پور؟ چرا این هیئت های نظارت شکل نگرفتن عملا؟ آیا این
دلیلش اینه که نگاه قانون اینه که بررسی پیش از چاپ در مورد کتاب بزرگسالان نباید صورت بگیره، ولی رویه‌ای که در وزارت ارشاد بوده به دلیل فشاری که از جاهای مختلف بوده اینه که بررسی پیش از چاپ صورت میگرفته، با توجه به اینکه ما در سال مثلا میزان انتشار حتی چاپ اول ما هزاران کتاب منتشر میشه که چاپ اولن و باید بررسی بشن. عملاً اگر نگاه بررسی پیش از چاپ باشه، یک هیئت 5 نفره به هیچ وجه نمیرسه که مثلا بخواد بیاد در مورد کتاب ها ببینه و نظر بده. بنابراین در عمل امکان پذیر نیست. در این قانون سال 89 برای اینکه این مسئله حل بشه در عمل، گفته شده که یک کمیته هایی تشکیل بشه که اون کمیته ها زیر نظر این هیئت انجام کار بکنن و هم در استان ها هیئت های تشکیل بده. این هم مشکلش اینه که در واقع عملا تعداد این هیئت ها انقدر در واقع خودش زیاد خواهد بود که مدیریت اون عملا به عهده اون هیئت نظارت امکان پذیر نیست. بنابراین این هیئت فقط میتونه در واقع در مورد کتاب هایی که محل اختلاف هست یا کتاب هایی که درش شکایت شده نظر بده، که متاسفانه به این شأن این هیئت ها چون توجه نشده و مورد نظر نبوده، عملا این هیئت ها هر وقت هم که تشکیل شده، مثل همین در دوره وزیر قبلی آقای حسینی که تشکیل شد، هیچ گونه کارایی در عمل نداشت. ولی به هر حال همینطور که آقای آموزگار هم در این گفتگوی اخیر خودش گفته، اگر اونها تشکیل بشه به هر حال انتظار میره که از میزان در واقع سانسور سلیقه‌ای تا حدی کاسته بشه.
خب با توجه به این صحبتی که میگید، در واقع آنچه که ما به عنوان ممیزی یا سانسور در حوزه نشر ایران میشناسیم یک کار کاملا غیر قانونی و نیامده در قانون هست، همینطوره؟
بله دقیقاً غیر قانونیه و نیامده در قانون، به خاطر اینکه این بررسی رو که کار بررسی رو انجام میدن عملا باید زیر نظر اون هیئت انجام بشه، چنین هیئتی وجود نداره، اون کمیته ها رسما تعیین نشده و بنابراین عملا اون کاری که داره صورت میگیره توسط وزارت ارشاد داره مستقیما انجام میشه که این خلاف صریح قانونه.
پس بنابراین ضوابط نشر آنچه که به طور مشخص تصریح میکنه وجود هیئت نظارت هایی است که با وظیفه هیئت منصفه قرار هست که رسیدگی بکنن به شکایات وارده به امر کتاب اگر بعد از نشر چنین موردی براش باشه.
اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم 3 وظیفه داره. یکی وظیفه اون چیزی که شما اشاره کردید، یعنی هیئت منصفه، یعنی اگر شکایتی شد به اون رسیدگی بشه. یکی مسئله داوریه، یعنی در صورتی که بین در خود اون کمیته که نظارت میکنه یا وزارت ارشاد مثلا اختلاف نظری وجود داشته باشه، باید ارجاع داده بشه و از اون نظر پرسیده بشه. و سوم سیاست گذاریه، یعنی سیاست این که روی چه چیزایی در واقع این حساسیت های ممیزی اعمال بشه، چه محدوده ای از ممیزی درسته، چه محدوده ای از ممیزی نادرسته که در واقع همون در واقع وظیفه جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای میشه، این هم به عهده این هیئت نظارت هست.
خب آقای رمضان پور، الان در اون صحبتی که دبیر اتحادیه ناشران میکنه درباره هیئت‌های نظارت، حداقل این به این تصریحی که شما در مورد هیئت‌های نظارت صحبت کردید صحبتی نکرده. ایشون پذیرفته که ممیزی هست، فقط پیشنهاد این هست که هیئت‌های نظارت تشکیل بشن برای تسهیل امور، یا کسی باشد که اگر شکایتی در مورد ممیزان یا سانسورگران ایجاد شده باشه بتوانن به اون رجوع بکنن و اون هم هیئت نظارت هست. آیا این مغایر نیست، این تعریفی که الان شما دادید از موضوع، با آنچه که آقای آموزگار در واقع در گفتگوش میگه؟
آقای آموزگار در واقع نماینده یکی از محافظه‌کارترین اقشار نشر ماست که در واقع پذیرفتن که هر سازی که وزارت ارشاد میزنه یه جوری خودشونو باهاش هماهنگ کنن، برای اینکه بالاخره اونا میخوان کار نشر بکنن، چون اونا بحث حقوقی که نمیخوان بکنن که آره مسئله اگر حل نشه مشکلی نباشه، اونا روزمره با این مسئله در واقع طرفن. بنابراین هی دارن کوتاه میان که تا حدی به وزارت ارشاد بگن بابا از 2 مسئله رو لااقل کاهش بدین اگر کل ممیزی رو برنمیدارین، یکی اینکه این زمان رو رعایت بکنید، یکی اینکه از میزان سلیقه‌ای بودنش کاهش بدید و حداقل به ظاهر قانون عمل بکنید، یعنی مسئله رو واگذار نکنید به همه چیز رو به 4 تا بررسی که در وزارت ارشاد هستن و هیچ کی اونا رو نمیشناسه. حداقل یه هیئت نظارتی بذارید که شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته باشن، آدمایی باشن که آدمای شناخته شده باشن و مسئولیت قانونی پاسخگویی داشته باشن. من فکر میکنم اون چیزی که آقای آموزگار میگه در واقع کف خواسته هایی که مطرح هست، هم ناشران خواسته های بیشتر از این دارن، نویسندگان که بارها تاکید کردن که اونها اساسا همین ممیزی رو هم نمیپذیرن، یه نهادهایی مثل کانون نویسندگان که خب به هر حال خواستای خاص خودشونو دارن. بنابراین میخوام بگم که این چیزی که آموزگار مطرح میکنه تو کمترین میزان انتظاریه که در ناشران وجود داره، وگرنه هم ناشران هم نویسندگان میدونن که اون روالی که الان در وزارت ارشاد انجام میشه حتی بر اساس همین مصوبه که الان هم هست غیر قانونیه. اگرچه به نظر من این انجام این روال اون چیزی که در قانون سال 89 هست عملا غیر قابل اجراست از نظر اجرایی، مگر اینکه وزارت ارشاد بیاد یه معاونت دیگه اصلا تشکیل بده برای این کار، و باید حداقل ما برگردیم به قانون سال 67. اون موقع بر اساس قانون سال 67 این دو هیئت نظارتی که یک برای بزرگسالانی که برای کودکان هست میتونه به نظر من موثرتر عمل کنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی. سپاس که من رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان